سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
از رهایی از غضب تا غضب برای رهایی.
جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث در مورد غضب بود، هم کنترل غضب در زندگی فردی و اجتماعی که خیلی مورد نیاز جامعه ماست این موضوع و مورد نیاز تک تک ما، و هم بحث درباره این که ما چگونه از این غضب در راه خدا استفاده بکنیم که باز همچنان این از موضوعات حیاتی مورد نیاز ماست. نمیشه غضب نکرد به دشمنان خدا، دشمنان بشریت، دشمنان اهل بیت. یه همچین مؤمنی اگر فرد خوبی هم باشه، مؤمن ضعیف به حساب میاد. درباره این موضوع اخیر عاشورا و تاسوعا یه مقدار صحبت کردیم که واقعا دو روزی است که غضب در مؤمنین نسبت به دشمنان اهل بیت ایجاد میکنه. از این جهت این دو روز خیلی برجسته است. دیروز ما با هم دیگه مرور کردیم اون روایتی رو که فرمود لعن هزار باره به قاتلین ابا عبدالله الحسین چقدر اجر داره، در حالی که ما روایت نداریم. شما هزار بار بگو یا حسین، بعد برای هر بارش انقدر اجر هست. مسلم یا حسین گفتن اجر داره، مسلم سینه زدن اجر داره، ولی چرا اهل بیت بر لعن تاکید میکنن؟ معلوم میشه که جایگاه ویژه‌ای داره و ما باید غضب بکنیم. امروز من میخوام یه نکته ای رو از قرآن کریم خدمت شما عرض بکنم درباره غضب که خیلی کمتر در موردش بحث میشه. بعد انشاءالله فردا برگردیم به همون غضب در مقام اخلاق و رفتار، اون بحث رو جمع‌بندی بکنیم و باقی مانده هاش رو انشاءالله اگه خدا خواست اونجا دیگه تکمیل بکنیم. مقداری اونم بحث غضب و غیظ کافران و دشمنان خدا به ماست، اونم لازمه. یعنی باید از اون ورم صحبت کرد. خداوند متعال به صورت خیلی واضحی یا خبر میدن یا به عنوان یک ارزش اون رو مطرح میفرمایند در قرآن که خب شما چرا یه جوری زندگی نمی کنی که دشمن به تو غضب بکنه، دشمن به تو غیظ بکنه؟ حتی میفرمایند اگر دشمن به تو غیظ بکنه، من این رو یه عمل صالح برای تو مینویسم. یعنی دشمن از تو بدش بیاد، عصبانی بشه از دست تو، من این رو برای تو به عنوان یک عمل صالح می نویسم. کاری نکردی یا چرا؟ خب کاری کردی که او نسبت به تو غضبناکه، ولی کار خاصی که مثلا بگی من دو رکعت نماز رو خوندم و صدقه رو دادم اینجوری نیست. باید وجود مؤمن موجب غضب کفار بشه. این خیلی جالبه. حالا البته من میخوام علتش رو توضیح بدم. علتش رو که آدم یه کمی توجه بکنه به برخی از اسراری که در این عالم هست پی میبره، از سادگی در میاد. مثلا در این سوره نازنین فتح در قرآن کریم خداوند متعال درباره اصحاب پیامبر گرامی اسلام این گونه می‌فرماید: محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل. خب این آیه نورانی رو که با همه زیبایی ها وصف می فرماید اصحاب خوب پیامبر گرامی اسلام رو همه شنیدید. ادامهش رو من مقصودم هست که میخواستم از ادامه بخونم، دیدم که خب به اون قشنگی چرا از اول نخونیم. کزرع اخرج شطعه فآزره، و تشبیه میفرماید که تو عالم کشاورزی آدم تو فضای محصولات کشاورزی یا یک در واقع دشت پر محصول آدم قرار بگیره. فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. خیلی تعبیر عجیبیه. من نمیخوام این بخش از بحث رو پنهان بکنم. میدونید خیلی‌ها خوششون نمیاد از این بخش‌ها، از اینجوری حرف زدن. من اگر پشت و در واقع زیر سایه این آیه قرآن قرار نگرفته بودم که تو جامعه خودمون، حالا بین شما چرا، ولی تو جامعه خودمون به طور کلی که جرئت نمی‌کردیم این حرفا رو بزنیم. تیکه بزرگمون گوشمون بود از نایه خیلیا، ولی میگیم ببخشید قرآن گفته آقا نزنید. میفرماید این یاران ویژه پیامبر که در قرآن، در تورات و انجیل از اونها یاد شده، اینجا هم خدا از اونها یاد میکنه، اشداء علی الکفار هستن، رحماء و بینهم هستن، اینا یه جوری هن که مثل یه مزرعه پرمحصولی هستن که باغبانها رو به شگفت می آورن. خود باغبان میگه بابا عجب چیزی شده. ببینید بعد تو روایت هست یعجب الزراع، خود باغبان به شگفت میاد که عجب چیزیه. مصداق اتم و اکملش علی ابن ابی طالب علیه السلامه. میخوام بگم سطح بالاییه. تشبیه این یاران پیامبر گرامی اسلام که صریحا در روایت میفرماید این آیه درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام است، که معمولا علامه طباطبایی رضوان الله علیه دعبشون اینه. این جور موقع ها میفرمان که یعنی مصداق اتم و اکملش علی ابن ابی طالب علیه السلام، میتونه درباره هر کسی باشه. آقا یا رسول الله اصحاب تو به گونه ای هستن، انقدر در دور تو رشد کرده اند، زیبایی هاشون افزایش پیدا کرده، مثل یک زمین حاصل خیزی که زارع خودش اومده اینا رو ساخته کاشته مثلا، ولی میگه من دیگه نمیدونم انقدر این محصول میده. یعجب الزراع، حالا این همه برای چی؟ لیغیظ بهم الکفار. شاخص نهاییشو این قرار داده که تا به اینجا برسه که کفار بهش غیظ کنن. اصلا این به عنوان یه ارزش تو قرآن. به به چه محصولی، کفار بهش غیظ میکنن. به به چه محصولی، زارع خودش تعجب میکنه از این که اینقدر رشد کرده. یه ملاک. شما آدم خوبی هستی؟ کفار بهت غضب دارن یا نه؟ کینه تو به دل دارن یا نه؟ نفرت ازت دارن یا نه؟ بگو تو هم بگم خوب هستی یا نه؟ تو رو خدا نگاه کن، این تعلیم دینی ماست. بعضی صلح کل میخوان بشن، بعضی میخوان طمع کنن که دشمن بیاد باشون مهربون بشه. خب دشمن با تو مهربون بشه که فاتحه تو خونده است، خدا دیگه بهت نگاه نمی کنه. ما ممکنه با دشمن صلح بکنیم، بله امکان داره، مگه پیامبر اکرم نکرد؟ ما ممکنه مجبور بشیم یا از سر بزرگواری مهلت بدیم که بلکه هدایت بشن، یا در اوج قدرت باشیم یا در اوج قربت که با دشمن صلح کنیم. آقا اشکالی داره؟ بفرمایید نه که بحث نکنیم در این باره. اشکالی داره؟ یا در اوج قربت یا در اوج قدرت ممکنه با دشمن صلح کنی، اشکالی نداره. ولی تو یه چیزی رو در نظر بگیر، این دشمن واقعا اگر دشمنه که هست، اساساً پروردگار عالم قبل از خلقت انسان دشمن انسان رو آفریده به نام ابلیس. هزاران سال، لاغر 6000 سالش که قطعیه. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید معلوم نیست این 6000 سال از این سالهای دنیایی است یا از سالهای نوری نجومی آخرتی که خیلی بیشتر میشه. بالاخره حیات بشر تو این دنیا با دشمن گره خورده، هیچ وقت بدون دشمن نمیتونه باقی بمونه. خب این دشمن باید به تو قیز کنه و الا تو ریک تو کفشته، این دشمن باید به تو غضب کنه و الا تو مشکل داری. ای بابا، حالا ما دشمن از کجا گیر بیاریم که به ما غضب کنه؟ ما داریم زندگیمونو میکنیم، سعی میکنیم با همه خوب باشیم. شما سعی میکنی با همه خوب باشی، اون که نمیتونه تو تحمل کنه. بابا ما با دشمن کاری نداشته باشیم، اون با ما چی کار داره؟ حالا اونو توضیحش رو عرض میکنم. فعلا اجازه بدید اصل موضوع رو مطرح بکنیم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. خدا وعده داده است که مؤمنین و کسانی که عمل صالح میکنن مغفرت و اجر عظیم پیدا بکنن. مؤمنینی که دو شاخص داره، یک ذراع تعجب میکنن. ذراع مثلا باید بگیم کی؟ باید بگیم پیغمبر اکرم. مثلا نگاه میکنه جانم علی، جانم علی، فدات بشم، فدات بشم، میفرماد علی ابن ابی طالب. یعنی از شدت رشد و نمو لذت میبره. مثلا در واقع حالا به تعبیر خودمونی میمونه که عجب چیزایی. من این رو در حضرت امام دیدم، نسبت به رشد جوانها همینجور ابرازها رو داشتن. امام خودش زارع این در واقع دشت پهناور به حساب میاد، ولی وصیت‌نامه های شهدا رو میفرمود که وای اینا یک شب راه 100 ساله رو طی کردن. این یعنی یعجب الذراع. اینور شاخص مؤمن بودن اینه که اولیاء خدا به تعجب واداشته بشن که به به عجب محصولاتی شده، اصلا ما اینقدر نمیدونستیم. از اونور لیقیز بهم الکفار. این دوتا شاخصه. ما بحث غضب میکنیم، این تیکش هم داشته باشیم. ما باید یه جوری زندگی کنیم دشمن به ما غضب بکنه. آقا خب غضب بکنه اذیت میکنه، خب میزنیم تو دهنش، خب خوردش میکنیم، داغونش میکنیم، آقا خودمون هم اذیت میشیم. اینجا دیگه نباید گفت جهنم، اینجا باید گفت بهشت. خب اذیت میشیم، خب اونورم بالاخره با همین چیزا آدم میره بهش دیگه. یک آیه دیگه براتون بخونم. ببینید واقعا این آیه ها جای تردید باقی نمیگذارن که یک شاخص قطعی برای ایمان یک انسان اینه که کفار بهش قیز کنن، غضب کنن. در سوره توبه میفرماید ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. چرا اعراب؟ اعراب به معنای عربها نیست. مثلا بعضی وقتا ما تو فارسی میگیم، فکر میکنیم جمع مکسره اعراب، میگیم این اعراب اینجوری اونجوری. اعراب به معنای عشایره، به معنای بادیه نشینهای اطراف شهره. و ما کان لأهل المدینه، جایز نیست، سزاوار نیست برای مردم مدینه و حولهم من الاعراب، این بادیه نشینانی که خب کار کشاورزی در بیابان اینجوری انجام میدادن، ان یتخلفوا عن رسول الله، که کمک نکنن پیغمبر رو. و ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، با جان خودشون از جان پیغمبر دفاع نکنن. باید برن با جان خودشون از جان پیغمبر دفاع کنن. بعد میفرماید، حالا یه دلیل میاره که در این نظامی که خدا آفریده اگر کسی اقدامی بکنه چقدر ارزش داره، بعد اقداماتو برمی‌شمرد. ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم بهی من بهی عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین. در واقع خداوند متعال دارد میفرماید که چرا اینا برای پیغمبر فداکاری نمیکنن؟ مگه اینا نمیدونن که هر مخمسه‌ای به خاطر خدا، به خاطر پیغمبر خدا گیر بکنن، هر تشنگی و گرسنگی دوچار بشن به خاطر خدا و هر ضربه ای از دشمن بخورن، ولا ینالون من عدو نیلا، هر ضربه ای بخورن و هر غضبی دشمن به اینها بکنه، من برای اینها یه عمل صالح می نویسم و اجرشون رو ضایع نخواهم کرد. یعنی ببین دشمن باید به تو غضب بکنه، این یکی از شاخصهای دوباره یاری پیغمبره. چرا اینا یه جوری یاری نمی کنن پیغمبر که دشمن بهشون غضب بکنه، دشمن کفرش در بیاد از شدت یاری اینها؟ مگه نمیدونن اگر دشمن به اینا غضب بکنه من اینو یه عمل صالح براشون می نویسم و اجرشون رو ضایع نمی کنم؟ مگه نمیدونن که باید بدونن که اینها هر رنجی در راه خدا بکشن من اجرشون رو ضایع نمی کنم، گرسنگی و تشنگی بکشن من اجرشون رو ضایع نمی کنم، بیان پای دین وایسن؟ خیلی شفاف و روشن، واقعا یکی از شاخصه های حقانیت یه انسان مؤمنی که دشمن ازش ناراحت بشه، دشمن غضب کنه. حالا چراشو بازم صحبت میکنیم. باز در آیات کریمه قرآن هست، من نمونه های بیشتری هست، یه نمونه دیگر رو هم آوردم فقط برای باز این که مرور کنیم. فرعون نسبت به مؤمنین و در واقع اصحاب حضرت موسی علی نبی نابالی و علیه السلام تصریح میکنه در سوره شعرا، و اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی، که ما وحی فرستادیم که بندگان من رو ببر. بعد دیگه اینها حرکت کردن، از اون طرف فرعون چی میگه؟ این جمله فرعونه، انهم لنا لقائدون. خیلی فرعون متکبر بوده، مظهر تکبر دیگه، اینها ما را عصبانی کردن. خب حالا به قول شهید بهشتی میفرمودن آمریکا از ما عصبانی باشه و از این عصبانیت بمیره، هم به آمریکا میگویم از این عصبانیت بمیر. این داستانی است که نمیشه کاریش کرد، باید بپذیریم دیگه. نمیشه حالا آقا یه جوری با صلح و صفا و اینا کنار بیایم قصه بره جلو. آخه عزیز من، اینا تو دل کفاره. وقتی کفار حاضر میشن خدا رو انکار کنن، حاضر میشن حق رو نپذیرن، اینا نسبت به اهل حق غضب پیدا میکنن. اولین نمونه شو بگو تو رو خدا، اولین نمونه شو بگو، بگو اولین نمونش. قابیل آفر، قال لاقتلن نک، میکشم. بابا کو مگه چی کار کرده؟ بدبخت اونجا قربانیش پذیرفته شده، تو قربانیت پذیرفته، حالا انشالله سعی کن دفعه دیگه تو قربانیت پذیرفته میشه، انشالله قربانی اون پذیرفته نمیشه، من میکشمت. آه ولی اینا میگفتن ها، این غیظ وجود کفار و آدمهای بد در هر درجه نسبت به آدمهای خوب ناشی از چیه؟ من خیلی ساده کنم، حالا میگم کفار، کف درجه داره دیگه، درجات کمش تو انسانهای گناهکاری هست که نمیخواد قبول کنه گناهکاره، درسته؟ اینجوری میکنم من دیدم. ببین من خیلی مختصر عرض کنم، وقت شما رو نگیرم، این روانشناسی رو حواستون باشه، خیلی یارم خبر بدید، یعنی به دلش بگی ببین اینجوریه ها، حالت خوب نیست، بذار بگم برای چی. مثلا طرف نماز نمیخونه، مغازه داره، نزدیک مسجد. اون یکی مغازه داره بغل دستش اونورتریه، سر نماز ول میکنه میاره مسجد، در مغازه‌شو بسته. شما هم کاسبی کن دیگه، مثلا مغازت شبیه اونه بفروش دیگه. الحمدلله الان یک کسی بیاد دیگه میاد مغازه تو، دیگه مغازه اون نمیره، فروش کن دیگه، راحت باش، خوشحال شد دیگه، ازش هم بگو به این چه آدم خوبیه میره مسجد، من مشتریاشو تو این یک ساعته تور میزنم و بعدم داره میره مسجد. بهش بگو دمت گرم، خیلی باحالی، برو عزیزم، انشالله خدا نماز تو قبول کنه، منم تو این یک ساعت مشتریای تو رو تور بزنم دیگه. فوقش میخوای بهش بعد بگی، بگی خله دیگه، که ما مثلا جنسمون یه جوری سر زور فروش میگیم، سر زور ول میکنه میره، خاله دیگه، خوبه دیگه، پس چی میخوای دیگه؟ که به تو دشمنی نکرده. ولی خدا شاده آدم قلبش ناپاک باشه اینجوری میشه. مغازه داره بازه، اون یکی بسته داره میره مسجد، میگه فلان فلان شده، دست از ریاکاری هم ور نمیدارن. اه آخ تو چجوری شد اینقدر آدم متدگری شده که ریاکاری رو بد میدونی؟ با تقوا، با ایمان، مخلص، تو عرق خوری ریاکاری رو بد میدونی؟ یعنی اینقدر مخلص، مخلص ریاکاری رو بد میدونه؟ فلان فلان شده ها، اصلا خدا حالم به هم میخوره ازشون اینجوری میکنه. آیون روانشناسی این تیپ آدم ها رو دارم توضیح میدم به عنوان نمونه، قبول دارید همچی تیپ هایی هستن؟ خب چرا اینا هست؟ اینجوری میگه، این پیش خودش محاسبه میکنه، میگه این نماز میخونه، بعد نماز خوندن حق میدونه دیگه، من نمیخونم دیگه، اون نماز خون رو بهشتی میدونه دیگه، نماز میخونه جهنم نره، پس منو جهنمی میدونه دیگه. ای فلان فلان شده، خاک بر سر ذلیل شده، ای فوش میدی چرا؟ خب اون منو جهنمی میدونه، محاسبه کرده پیش خودت، اصلا اون با تو کاری نداره، در مورد تو فکر نمیکنه، میگه خب این شاید میره خونه نماز میخونه، اونجا لباسش تمیزتره، راحتتره، اون با تو کاری نداره، به خدا اصلا اون میره تو مسجد گریه میکنه، میگه خدایا این گناهکارا رو ممکنه دستشون رو بگیری، منو بیچاره رو دستشون رو نگیری، افتاده حال، اصلا به تو کاری نداره، به خدا ول کن، فوش نده. میگه نه، این گناهکار حقیره، کافر احساس حقارت میکنه، چون خودش میفهمه چه مرضی داره دیگه، خودش میفهمه منطقی نیست دیگه، تو رو فوش میده، نمیتونی کاریش بکنی. خدای من چیکار کنم الان؟ بگم میگن دوباره تو بازم گازش رو گرفتی رفتی، نگم و میشم سانسورچی، خدا پدرم رو در میاره. من براتون میخوام یه پیشبینی از آینده بکنم. ولایت فقیه روز به روز حقانیتش رو بیشتر نشون میده، روز به روز محبوبیتش بیشتر میشه ولایت فقیه، و طرفداراش روز به روز مورد غضب بیشتر قرار میگیرن، مورد کینه بیشتر قرار میگیرن، تو دل آدم های جاهل نه، آدم های مریض، روز به روز. و شما در آخر الزمان در نهایی ترین امتحان ها چیزهای وحشتناکی خواهید دید. یه دفعه میگیم اینه طرف میخواد تیکه تیکه کنه، هر کی آقا رو یه ذره قبول داره، بعد میمونی میگی آخه چرا؟ بعد با تو چی کار کرده؟ و بعد نمیمونی که آخه این غضب تو برای چیه؟ یه چشمشو ما دیدیم تو تهران دیگه، مجاهدین خلق که مشهور شد به منافقین، اینا خب تنها گروه مسلح و سازمان یافته و عریض و طویلی بودن به قول خودشون، که میگفتن اگه انقلابی چیزی به پیروزی برسه خب ما پای اولیم، ما رکنیم. مثلا الان شما سپاهو نگاه کن، یه چیزی در این حد و اندازه ها خودشونو میدیدن، اون زمان کمیته های انقلاب نگاه کن، یه چیزی تو این اندازه ها خودشون میدن. خب الان کسی بیاد انقلاب کنه باید مملکت بده ما اداره کنیم دیگه، ما این دیگه، کس دیگه نیست که. تا یه حدی هم به ظاهر نگاه میکردی راست میگفتن، چون جوونا خیلی هاشون اینجا بودن تو زندان، تو جزو اینا بودن، بقیهش هم که مارکسیست بودن، اونکی هم که این مقدار پیرمرد بودن دیگه، اینا سازماندهی شده تر، اونا موعظه های انقلابی میکردن، گرفتار شده بودن، تشکیلاتی تر، مسلح دیگه، همه چی تموم، شرکت های نمیدونم چی داشتن. و من دیگه جزئیاتشو کاری ندارم که یه مقدارم ساواک این اواخر پا داده بود بهشون شرکت های چیز بزنن، یعنی شرکت های عمرانی بزنن، و ساواک به این سادگی عزه میداد، با سرانشون بسته بود یه فضایی بود. بعدن امام اومد با مردم کف خیابون و این آخوندهای مساجد و این برای بچه های مذهبی و متدین دانشگاه و نمیدونم کوچه و بازار بسته داره میبره جلو، اون کفرش در اومد. آقا به جایی رسید که تو تهران دیگه میگفتن عکس امامو بزنی توی مغازت میزنی گل تق میزدن شهید میکردن. شهید سپهری پدر یکی از رفقای ما که اونم شهید شد یکی از این نمونه ها بود، عکس تو بردارد تو مغازه، ولی خیاط بود، خیاطی میگه تو خیابون نوا، تق زدن شهیدش کردن. آقا تو چه غضبی داری؟ اوهی به تو کاری نداره پیره مرد، اگه بدونی چه پیره مرد با ادب، افتاده حال، نازنین، با لبخند میگفت میخوای بزنی؟ من سرم بره عکس امام رو نمیدارم. آقا اونا غضب بیشتر اومدن کشتن دیگه. به بچه سپاهی ها میگفتن آقا لباس سپاه نبوش میری بیرون. یه عده رو گرفتن همینجوری تو خیابون ریش میذاشتن، اینا رو برده بودن، بعضیاشون تصادفاً حزب اللهی در اومده بودن، با اتو سوزونده بودن، بعد عکس گرفته بودن منتشر کرده بودن. ما اینی ما، آه تو چه قیزی داری؟ هی بگو چرا؟ عزیز من تو قرآن خدا میفرم اصلا تو کاریش نکردی، تو با محبت باش برخورد کردی، تو رفتی جلو بدون اعتناب من که مثلا من یعنی هیچی نیستم، ما اینجا الان کلی چیزی هستیم برای خودمون. قابیلوار حابیل کشی میکردن، حابیل بنده خدا برگشت به قابیل گفتش که آقا تو دست رو من بلند کنی، من دست رو تو بلند نمی کنم. چقدر بچه خوبی بود، ولی قابیل دلش نرم شد، مگه خیالش راحت تر شد، محکم تر زد، گفت این که هم که دست بلند نمی کنید بکشیم دیگه، هیچ جیگر من شاد بشه، خلاص بشه، خوشحال بشه. زد کشت. میشه اینو درست کرد؟ بری دعا کنی مگه میتونی درست کنی؟ پیامبر گرامی اسلام فرمود علی جانم دنیا رو عسل بکنی، با دستت بگذاری تو دهن منافق، برای اینکه به تو محبت پیدا کنه، به تو محبت پیدا نخواهد کرد. اون ورش هم فرمود بزنی با شمشیرت رو بینی مؤمن، برای اینکه از تو عصبانی بشه، به تو بغض پیدا نخواهد کرد. علی جانم نمیتونی اونا رو با خودت صلح بدی. روز شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام توانشو ندارم خدا شاهده و وقتم تمام شد، فردا هم باید جمع‌بندی بحث بکنیم، خیلی حرفا در مورد غضب نکردن مونده که انشالله فردا اگه خدا خواست بزنیم. روز شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام توی هیئتی من یک ساعت بحث کردم که هیچ کس نمیتونه علی ابن ابی طالب رو دوست نداشته باشه، حتی منافقین، دزدا، گناهکارا، زناکارا، عرق‌خورا، هر کیو بگی، باسوادا، بیسوادا، فقیرا، ثروتمندا، همه باید علی رو دوست داشته باشن. چرا؟ چون آقا به همه لطف کرده، همه بیشتر به منافقین لطف کرده، میجنگی نونش اونا میخوردن، کار میکرد نامش رو اونا میبردن، آقا بده به نفته، آبرو شما هم که نمیبره، خاکی هم از سرشون میزه پایین میره یه گوشه ای، چیز دیگه میخوای؟ باید همه مردم علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشن. مگه اون آقا نبود گفتش که لولا علی لهلکه؟ بله بقیهش رو نگم. گفت یا نگفت؟ متوجه شدید چی گفتن؟ چرا اینو گفت؟ چون واقعا علی ابن ابی طالب به نفعش بود. به نفعش نبود؟ بگو به نفعش بود، من دیگه توضیح ندم. پس چرا اینجوری بودن با علی؟ چرا؟ غیظ داشتن، بغض داشتن. نمیشه اینو کار کرد. پیغمبر اکرم فرمود ببین علی جانم، به اخلاق تو ربطی نداره، تو هرچی هم ناز باشی، هرچی هم کوتاه بیای، هرچی هم کریم باشی، اینا دست از بغضشون به تو بر نمیدارن. آیا بعد از انبیاء الهی بزرگترین وصی و بزرگترین شخصیت در جهان علی ابن ابی طالب نبود؟ درست نگفتم. آیا علی ابن ابی طالب حتی از انبیاء گذشته بالاتر نبود؟ خب آیا هیچ وصی و هیچ نبی رو که کشتن بعد از کشته شدنش لعنش کردن؟ چرا با علی این کارو کردن؟ امام حسین رو قطعه کردن ولی لعن نکردن، از بس علی بالا بود. و کسی که خیلی بالا باشه خیلی بدا همینجوری بی دلیل غضب پیدا میکنن، بغض پیدا میخوان بکشنش. اجازه میدید من یه جمله بگم؟ نگن منبر امام حسین رو با بحث روز خراب کردی. بالاخره ما مرده که نیستیم، زنده ایم دیگه، داریم تو این زمان زندگی میکنیم. عزیز من، شما تضمین بدی اسرائیل، آمریکا، ما منافع شما رو تضمین میکنیم، دشمن منافع شما هم نیستیم. خوبه؟ هسته ای که بی خیال سالی نصف نفتمون رو به مفتکی بدیم، خوبه؟ جا کنیم. میخوای اصلا کلن شما باج بگیر باشیم، ما یه درصد مالیات مردم همه چه به تو بدیم؟ خوبه؟ چیکار کنیم؟ اصلا ما شما رو نابود نمی کنیم، چیکار کنیم؟ قول میدیم، قول شرف میدیم، چی بگیم؟ میخوای؟ اونا کیان؟ کفار مگه نیستن؟ باد کنار میان. بابا اسرائیل، ما اصلا فلسطینی ها رو کتبسته تحویل شما میدیم، چیکار بکنیم دیگه؟ دیگه باید چیکار کنیم؟ بذار حزب الله همجوری راحت زندگیشو بکنه. چهار تا مرید علی ابن ابی طالب بذار اونا زندگیشون بکنن. کوتاه میان. قرآن غلط میشه. تو خوب باشی غیظ میکنن بهت، میخواد بکشدت، لذا تو مجبوری، چون میدونی این که با تو درست نمیشه که، پس تو هم شمشیر رو بردار، چاره ای نداری. امام حسین صحرای کربلا شمشیر بر نداشت؟ به خدا بعضیا روشون نمیشه به خاطر این سینه زنی های شما این حرفا رو بزنن، و الا میزنن. بعضیاشون هم زدن که آقا یا ابا عبدالله، این بدبخت ها مردم مستضعف فقیر پول ندارن یه شمشیر بخرن، دامناشون پر سنگ کردن اومدن. اینا جاهلن. آخه اینا کشتن دارن، تو اینا چند هزار نفر کشتی؟ به خدا روشون نمیشه بگن. یعنی میخوام بگن که یا ابا عبدالله چرا میزنی آقا؟ حالا اینا نمیفهمن دیگه، بالاخره حالا اینا میخوان شما رو شهید کنن، شما مظلوم قبول، ولی شما نزنین، بدبخت نمیفهمه که به زور اومده دیگه، گول خورده. وقت بعضی ها خودشون رو مفسر قرآن میدونن، ولی عزمشون رو جزم کردن ما باید یه جوری رفتار کنیم اینا به ما غیظ نکنن. بابا به خدا نمیشه. آخه چی دیگه، تو از علی ابن ابی طالب که بیشتر نمیتونه کوتاه بیاد. نذارید من روزه بخونم خودم رو نابود بکنم. فاطمه شو کشتن، اومد گفت قاتل، خدمت میکنم بهت، دیگه چی کار باید بکنه؟ تو از علی ابن ابی طالب بهتر میتونی خدمت کنی؟ آخه این حرفای پیغمبر که دروغ در نمیاد، حرفای خدا که غلط نمیشه. این سیستم خدا تو دنیا طراحی کرده. خوب شدی بهت غیظ میکنن، خوب شدی بهت غضب میکنن. چند تا تذکر حالا با این حرفا بریم کربلا. واقعا روزه امروز دیگه وحشتناک میشه، قابل تحمل نیست. الهی فداتون بشم. خدا انشالله امام زمانشو بفرسته قلب شما رو آرام بکنه. فداتون بشم. تلاش بکنید برای اینکه غیظ آدمای بد به شما کم بشه. درست شد؟ آدم بد به تو غضب پیدا کرد، بفهمش، بهش رحم کن. این بیچاره دست خودش نیست. همینجوری تو هر چی خدمت هم بکنی به تو با تو بده. این حرفا دلیل نمیشه که ما بد اخلاقی کنیم اونا با ما بد بشن. جهنم با ما بده. دو تا ما فوش بذاریم روش. نه، شما کوتاه بیا. شما بزرگواری کن. شما دیگه داری میره جهنم و اولش نده بره ته جهنم. شما بهش رحم کن. آقا اینم حله؟ چرا جواب من نمیدین؟ حل دیگه. یه وقت این حرفا رو ما نزده باشیم اینجوری که اونا که با ما خوب نمیشن بریم فلان فلان شده. نه، درجه داره. جلو اسرائیل و آمریکاش وایسا، تو رده های پایین محبت کن. باشه؟ که به تو یه ذره محبت پیدا کنه اگه نوری تو دلش هست. باشه؟ هرچی بیشتر محبت پیدا کنی، هرچی بیشتر محبت کنی نور تو دلش نباشه، کینش به تو بیشتر میشه. تو هم قبول کنین. باشه؟ از دین دست بر نداری به خاطر اینکه اون با تو خوب بشه. اون با تو خوب نمیشه. باشه؟ همه اینا رو داشته باشیم تو ذهنمون. ولی رحم کن. بریم کربلا. اینایی که اینجوری بغض علی ابن ابی طالب رو تو سینه‌شون دارن، حالا زن و بچه امیرالمؤمنین، بچه‌هاش، دختراش به دستشون افتاده، با اینا چه میکنه؟ وقت شما میگی آخه چرا از بالای پشت بام‌ها خاکستر می‌ریزن سر زینب بچه‌های علی؟ خدا رحم کن. خدا رحم کن. یه مش زن و بچه بین کیا؟ کسانی که غضب دارن بی دلیل، از کنار بچه ها رد می شدن، از حرصشون تازیانه می زدن. برو خدا نگاه کن. حالا زینب کبرا هر چی سفارش بکنه، بچه‌ها ادب و رعایت بکنید، یه وقت اینا وحشی نشن. اونا وحشی بودن. بچه‌ها هر چی ادب رو رعایت بکنه. به خدا، خدا ما رو غافل میکنه. میگه نمیخوام عزیزم، اون نمیخوام عمیق بشی، فوجعه میکنی تو. میگه ما 10 نفر بودیم بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین، به سمت اولین گروهی بودیم که به سمت خیمه ها اومدیم. تا اومدیم به سمت خیمه ها، این بچه ها از خیمه بیرون اومدن، کوچولو ها، فکر کردن باباشون برگشته. لا اله الا الله. یا ابا عبدالله ممنونت، این بارو رها نکردی هر روز. میگه که بچه ها اومدن جلو، تا ما رو دیدن همه دوباره فرار کردن تو خیمه. خیمه این که 2 دقیقه بعد آتش میگیره. با یکی از بچه ها کوچولو بود، یه دفعه ترس یه کاریش کرد که همینجوری سر جاش بمونه، خوشکش زد، نتونست برگرده. یکی از ما 10 نفر اومد پایین، شمشیر رو برد بالا، در جا بچه رو دلی میکرد جلو بقیه. آخه چرا نامرد؟ اون که با تو کاری نده. حسینو کشتید، قطعه قطعه کردید. چرا؟ غضب تو فرو ننشست. خیلی عجیبه کربلا. شما این گریه هایی که میکنین مال اون مصیبت هاییه که نمیدونی. مال اونایی که نمیدونی. نمیدونی زینب چی کشید.
بچه‌ای که میبینه یه بچه همسن و سالش مقابلش تیکه تیکه شده، این بچه چجوری احساس امنیت بکنه؟ هی عمه سادات بغلش میگیره، عزیز دلم طوری نیست، محافظتم. میگه عمه همونان، همونان اینجا وایسادن. علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.